استراتژی 33 ترس و تردید را با اقدامات هراسناک رواج دهید. استراتژی زنجیره واکنش. قسمت اول.
آخرین روش برای ناتوان کردن اراده انسان برای مقاومت و از بین بردن تواناییش برای ترسیم پاسخ استراتژیک وحشت است. چون این قدرتی با اقدامات پراکنده خشونت‌آمیز به دست می آید که حسی دائمی از تهدید و ارعاب را در سراسر منطقه پخش می کند. هدف کمپین هراس پیروزی در عرصه نبرد نیست، بلکه ایجاد بیشترین آشفتگی و تهییج طرف مقابل به واکنش افراطی است. استراتژیست های هراس با نفوذ در رسانه ها و رفتن به درون عوام این توهم را ایجاد می کنند که در همه جا حضور دارند و قدرت آنها بیش از آن است که به نظر می رسد. برای رسیدن به ضد استراتژی تأثیرگذار، قربانیان وحشت باید متعادل بمانند. در رویارویی با کمپین هراس و وحشت، عقلانیت و حفظ منطق فرد آخرین خط دفاعی اوست. آناتومی هراس. اواخر قرن 11 خواجه نظام الملک وزیر قدرتمند سلطان ملک شاه، حاکم امپراتوری بزرگ اسلامی آن زمان در اصفهان، از تهدیدی کوچک اما آزاردهنده خبردار شد. در شمال ایران فرقه‌ای به نام اسماعیلیان نظاری زندگی می کردند که پیروان مذهبی بودند که آمیزه ای از تعالیم قرآن و عرفان را قبول داشت. رهبر آنها فردی با جذبه به نام حسن صباح بود که هزاران تازه کیش را جلب کرده بود که از کنترل شدید امپراتوری بر مراسم مذهبی و سیاسی بیخبر بودند. نفوذ اسماعیلیان در حال افزایش بود و برای نظام الملک مرموزی این فرقه اذیت کننده بود، زیرا اعضای این فرقه در خفا به آن ملحق می شدند. از این رو شناختن آنها امری محال به نظر می رسید. وزیر تا حد ممکن همه فعالیت های آنها را زیر نظر گرفت تا اینکه سرانجام خبرهایی دریافت کرد که او را به اقدام واداشت. در طول سالها به نظر می رسید هزاران تازه کیش اسماعیلیه در قلعه های کلیدی نفوذ کردند و اکنون به نام حسن صباح آنها را به تصرف خود در می آوردند. همین امر موجب شده بود کنترل بخشی از شمال ایران را در دست بگیرند و برای خودشان منطقه مستقل درون امپراتوری ایجاد کنند. نظام الملک وزیری خیراندیش بود، اما در رشد و پیشرفت فرقه های مانند اسماعیلیه خطرات زیادی می دید. بهتر بود این خطر را در نطفه خفه کند و اجازه ندهد به انقلاب تبدیل شود. بنابراین در سال 1092 وزیر سلطان را متقاعد کرد که 2 ارتش برای درهم کوبیدن این قلعه ها اعزام کند و اسماعیلیه نظاری را برای همیشه از بین ببرد. قلعه ها به شدت تحت مراقبت بودند و ییلاقات پیرامون آنها هم پر از همدلان و حامیان این فرقه بود. این جنگ به بنبست رسید و ارتش‌های سلطان مجبور به بازگشت شدند. نظام الملک باید راهکار دیگری پیدا می‌کرد. شاید باید نیروی اشغالگر به منطقه می‌فرستاد. اما چند ماه بعد وقتی داشت از اصفهان به بغداد سفر می‌کرد، راهبی صوفی به تخت روان او نزدیک شد، خنجری را از زیر لباسش بیرون آورد و آن را در بدنش فرو کرد و او را به کام مرگ فرستاد. بعد معلوم شد این قاتل یکی از اعضای اسماعیلیه است که مانند صوفی ها لباس پوشیده است. او در بازجویی اعتراف کرد که حسن خودش از او خواست این مأموریت را انجام دهد. مرگ نظام الملک با مرگ طبیعی ملک شاه پس از چند هفته همراه شد. از دست دادن چنین وزیر دانایی ضربه‌ای هولناک بود و در نبود او برای نظارت بر امور، امپراتوری به دورانی پر از آشفتگی وارد شد که سالها طول کشید. سال 1105 ثبات به این امپراتوری برگشت و توجه ها دوباره به فرقه اسماعیلیه جلب شد. آنها با یک قتل توانستند بر پایه های امپراتوری لرزه بیندازند. از این رو باید تخریب می شدند. فعالیت های جدید و شدید علیه این فرقه آغاز و خیلی زود روشن شد که ترور خواجه نظام فقط یک سیاست اسماعیلی نبوده، بلکه روشی عجیب و جدید برای راه اندازی جنگ بوده است. در طول چند سال بعد، اعضای کلیدی دولت سلطان جدید محمد تپر به شیوه پیشین ترور شدند. یعنی قاتل از میان جمعیت ظاهر می شد و با خنجر مقتول را می کشت. این عملیات بیشتر بین جمعیت و در روز روشن انجام می شدند. البته گاهی نیز وقتی قربانی در بستر خواب بود، یکی از اعضای اسماعیلیه که در اعضای خانواده نفوذ کرده بود ترورش می کرد. موجی از ترس در میان سلسله امپراتوری ایجاد شد. حدس این که چه کسی اسماعیلی است سخت بود. افرادی که به این فرقه گرویده بودند صبور بودند، از اصولی خاص پیروی می کردند و این هنر را داشتند که عقایدشان را بروز ندهند و با دیگران سازگار شوند. حتی زمانی که قاتلها دستگیر و شکنجه می شدند نیز لب به سخن باز نمی کردند و فرافکنی می کردند و این کارها را به گردن اطرافیان سلطان می انداختند و می گفتند این کارها زیر سر جاسوسان مواجب بگیر سلطان است. هیچ کس نمی توانست بفهمد چه کسی حقیقت را می گوید، اما همه به یکدیگر بدگمان شده بودند. حال دیگر همه وزیران، قاضیان و مقامات بومی مجبور بودند با عده‌ای محافظ به این طرف و آن طرف بروند. بسیاری لباسهای زخیم و ناراحت برتن کردند. در بعضی شهرها هیچ کس نمی توانست از خانه خود بدون اجازه خارج شود و به خانه دیگری برود و این امر موجب تفرقه شده بود و فضا را برای اعضای اسماعیلیه بازتر کرده بود. بسیاری از این که شب بخوابند می ترسیدند و حتی به نزدیکترین دوستان خود نیز بدگمان بودند. شایعات ترسناک زیادی در سراسر امپراتوری پخش شده بود و خیلی ها پیوستن و سازگاری با حسن صباح را بهترین راه حل می دانستند و برخی دیگر نبرد با او را توصیه می کردند. در این حال از آنجا که امپراتوری تلاش می کرد اسماعیلیه را سرکوب کند، این ترورها ادامه داشت، اما پراکنده بودند. ماها بدون کمترین قتلی سپری می شد و بعد ناگاه در یک هفته دو ترور انجام می شد. این ترورها ضرباهنگ خاص و معینی نداشتند و کسی نمی توانست بگوید چه زمانی و کدام مقام رسمی قرار است ترور شود. مقامات مدام درباره یک الگو صحبت می کردند که بتوانند هر حرکت اسماعیلیه را تحلیل کنند. بدون درک درست این مانورها و داشتن الگوی مناسب، این فرقه کوچک همه فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود. سال 1120 سنجر سلطان جدید تصمیم گرفت کاری کند. از این رو برای لشکرکشی نظامی برای تصرف قلعه های اسماعیلیه با قدرت فراوان برنامه ریزی کرد تا مناطق نزدیک به این قلعه ها را یک اردوگاه مسلح کند. او احتیاط های لازم را در زندگی بسیار به کار گرفت. چیدمان اتاق خوابش را تغییر داد و فقط به کسانی اجازه ورود می داد که خوب آنها را می شناخت. او فکر می کرد با ایمن کردن خودش می تواند از هراس اطراف خود در امان باشد. همانطور که تمهیدات شروع جنگ در مسیر خود افتاد، حسن صباح پس از اینکه سفیر سنجر به او پیشنهاد مذاکره برای پایان دادن به کشتارها را داد، سفیری را نزد او فرستاد. همه چیز تغییر کرده بود. حالا به نظر می رسید که اسماعیلیه ترسیده است. کمی پیش از اینکه لشکرکشی شود، سلطان یک روز صبح از خواب بیدار شد و خنجری را روی زمین پیدا کرد که فاصله کمی با سینه‌اش داشت. با خود فکر کرد این خنجر اینجا چه می کند و معنایش چیست؟ او هرچه بیشتر اندیشید ترس بیشتری را در وجودش حس کرد. قطعا این خنجر پیامی خاص داشت. او درباره این خنجر با هیچ کس صحبت نکرد، زیرا کسی را نداشت که بتواند به او اعتماد کند. در پایان آن روز از نظر روحی و روانی کاملا به هم ریخته بود. حتی به همسران خود نیز بدگمان شد. آن شب پیامی از حسن صباح دریافت کرد. اگر سلامتی سلطان برای مهم نبود، قطعا آن خنجر را روی زمین سخت نمی یافتید، بلکه در قلب نرم خود حس می کردید. سنجر به حد کافی درد کشیده بود. او نمی توانست حتی یک روز دیگر را با ترس سپری کند و زندگیش را با هراس بگذراند. همه ذهن او پر از تردید و بدگمانی شده بود. از این رو با خود فکر کرد که بهتر است با این شیطان وارد مذاکره شود. لشکرکشی را متوقف کرد و با حسن صباح به توافق رسید. در طول سالها قدرت سیاسی اسماعیلیه گسترش یافت و حتی در سوریه نیز رخنه کرد. قاتلان این فرقه دیگر اسطوره‌ای‌تر عمل می کردند. این افراد پس از ترور اقدام به فرار نمی کردند. کارشان را انجام می دادند، دستگیر و شکنجه، سپس اعدام می شدند و به هیچ وجه از تعلق خاطر خود به این فرقه ابراز ناراحتی نمی کردند. به نظر می رسید آنها خود و زندگیشان را وقف این نهضت کردند. برخی آنها را حشیشیه یا حشاشین نامیدند و این کلمه را از واژه عربی حشیش به معنای مسخ شدگی به دلیل مصرف مواد مخدر گرفتند. جنگجویان اروپایی نیز داستانهای زیادی درباره رفتارهای اهریمنی حشاشین شنیدند و آن را به یکدیگر منتقل کردند. واژه حشاشین برای همیشه در گویش اروپایی به واژه اساسین تغییر کرد. تفسیر: حسن صباح یک هدف داشت، به دست آوردن دولت فرقه خود در شمال ایران تا بتواند درون امپراتوری اسلامی زندگی کند و بقا داشته باشد. با توجه به تعداد به نسبت اندک اعضای این فرقه و قدرت‌هایی که علیه آن بودند، نمی‌توانست امید زیادی داشته باشد. پس یک استراتژی ابداع کرد که قطعاً اولین کمپین تروریستی سازماندهی شده برای قدرت سیاسی بود. طرح حسن بسیار ساده بود. در دنیای اسلامی یک رهبر که احترام زیادی دارد، قدرت بالایی نیز کسب می‌کند و مرگ او می‌تواند آشفتگی و بی‌نظمی فراوان به همراه داشته باشد. بر این اساس حسن صباح تصمیم گرفت این رهبران را از بین ببرد، اما این کار را تصادفی انجام داد. یعنی هیچ کس نمی توانست در انتخابهای او الگوی بیابد و حدس بزند قربانی بعدی چیست. حقیقت این بود که اسماعیلیه به جز قلعه هایی که در اختیار داشت بسیار ضعیف و آسیب پذیر بود، اما او صبورانه مردانش را وارد کانون امور اداری سلطان می کرد. حسن صباح می توانست این توهم را ایجاد کند که همه جا حضور دارد. او در همه زندگی خود فقط 50 ترور انجام داد، اما همین مقدار چنان قدرت سیاسی به او داد گویی ارتشی عظیم در اختیار دارد. این قدرت فقط با ایجاد ترس در اطرافیان به وجود نیامد و وابسته به تأثیر این کشتارها بر گروه‌های اجتماعی بود. ضعیف‌ترین مقامات در این سلسله افرادی بودند که تسلیم پارانویا، هراس، تردید و شایعاتی می‌شدند که منتشر می‌شد و اتفاقاً بر افراد سست عنصر و ضعیف تأثیر می‌گذاشت. نتیجه تأثیری موجی بود که هیجانات عجیبی از خشم تا تسلیم را در سراسر افراد ایجاد می‌کرد. گروهی که این هراس را تجربه می کردند، توازن خود را از دست می دادند و با یک ضربه کوچک از پا در می آمدند. حتی قوی ترین و مصمم ترین افراد نیز در نهایت تسلیم می شدند. درست مانند سلطان سنجر که همه تمهیداتی که برای تأمین امنیت خود اندیشید و همه سختی هایی که برای نجات زندگی خود تحمل کرد نشان از آن داشت که تحت تأثیر ترس قرار دارد. یک خنجر ساده روی زمین کافی بود تا او را از تصمیم به حمله به اسماعیلیه منصرف کند. به یاد داشته باشید. همه ما به شدت به هیجانات و احساسات اطرافیان خود حساس هستیم. اغلب برای ما سخت است استنباط کنیم چقدر از حالات احساسی یک گروه تأثیر می گیریم. همین عامل است که استفاده از وحشت را تا این اندازه مؤثر و خطرناک می کند. چند اقدام به موقع خشونت‌آمیز یا چند ترور می تواند انواع اندیشه های تخریب کننده و تردیدها را مشتعل کند. ضعیف‌ترین اعضای گروه هدف بیدرنگ تسلیم بزرگترین ترس ها می شوند. شایعات و نگرانی ها را انتشار می دهند و حال بد خودشان را به دیگران القا می کنند. شاید افراد قدرتمند با خشونت یا عصبانیت به فعالیت‌های وحشت پاسخ دهند. اما این نیز نشان از آن دارد که چقدر تحت تأثیر ترس قرار گرفتند. آنها نیز به جای تدبیر و ترسیم استراتژی مناسب واکنش نشان می‌دهند و واکنش‌های تند نشانه ضعف است، نه قدرت. در شرایط عادی، افرادی که به شکلی مرعوب می شوند، با گذشت زمان تعادل ذهنی خود را به دست می آورند. به ویژه اگر با آدمهای آرام احاطه شوند. اما چون این شرایطی در یک گروه مرعوب شده، محال است. وقتی قدرت تخیل و تجسم دیگران از کنترل خارج شود، تروریست ها به پدیده بزرگتر تبدیل می شوند. گویی شکست ناپذیر و همه جا حاضرند. همانطور که حسن صباح اثبات کرد، یک گروه تروریست می تواند با چند ضربه حساب شده علیه روان گروهی یک امپراتوری بزرگ را گروگان خود کند. و وقتی رهبران یک گروه تسلیم کشش های هیجانی شوند و بخواهند بدون استراتژی مناسب ضد حمله ای راه بیندازند، موفقیت آن کمپین هراس و ترور کامل شده است. پیروزی با تعداد کشته شدگان به دست نمی آید، بلکه با تعداد افرادی به دست می آید که ترسیدند. ضرب المثل عربی.